السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیبنا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب خیر مقدم عرض میکنیم خدمت برادران عزیز و انشالله خدای سبحان آغاز امسال تحصیلی رو برای همه ما مبارک بگرداند و برای همه ما رضای خودش رو در این سال تحصیلی انشالله قرار بدهد، بتونیم با تبعیت از قرآن کریم و آگاهی و معرفت بیشتر به قرآن، ارتباط و انس بیشتر با قرآن راهمون رو پیدا بکنیم و در فتنه ها و تاریکی ها و مشکلات انشالله این قرآن کریم هدایتگر همه ما باشد. ایامی که گذشته انشالله برای همه دوستان ایام با برکت باشد. دو ماهه محرم و صفر انشالله اعمال مقبول باشد و مهر امضای قبولی بر همه عزاداری ها و اعمالمون انشالله از جانب حضرات معصومین علیهم السلام بر اعمال ما زده شده باشه. خب بحث ما در تفسیر المیزان بود و اواخر جلد سوم سوره آل عمران آیه 103 سوره آل عمران بودیم. پارسال اجمالا آغاز کردیم اما قرار شد که امسال انشالله از ابتدا در محضر این آیه باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. یکی از آیات مهم حیات اجتماعی در قرآن کریم همین آیه است که در محضرش قرار داریم. لذا انشالله یک نکاتی رو در مبحث اجتماعی قرآن در محضر دوستان در این آیه هستیم تا انشالله به آیات بعد هم که مؤکد این بحث است بیشتر بپردازیم. در این آیه شریفه که خطابش به همه است و اعتصموا بحبل الله جمیعا، همه مؤمنانی که در آیه قبل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته مورد خطاب قرار گرفته بودند در این آیه امر شدند به اعتصام بحبل الله، اون هم جمیعا، اون هم با ولا تفرقوا. چند قید آمده، چون می شود اعتصام بحبل الله باشد اما هر کسی به حبلی تمسک بکند. می شود اعتصام، مثل این که مثلا یک کسی به حبل نماز تمسک بکند، چنانچه در اون روایت شریف آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به اصحابشون که نشسته بودن سوال کردند که ایعر الایمان اوسق، کدام یک از عروه‌ها و ریسمان‌های ایمان محکم تر است؟ بعضی از اصحاب گفتند که صلات است، بعضی گفتند زکات است، بعضی گفتند حج است، بعضی گفتند جهاد است. پیغمبر فرمودند که همه اینها عروه های ایمان هست، اما محکم ترین عروه ایمان و ریسمان ایمان محکم ترینش الحب فی الله و البغض فی الله است، که حب و بغض فی الله در راه خدا محکم ترین است. اون وقت این نکته که محکمترین در نظام وجودی در عرض نیست، به این معنا که صلات و زکات و روزه و حج و جهاد و اینها در عرض حب فی الله و بغض فی الله باشن. محکمترین در نظام وجودی همیشه در طول است، یعنی او احاطه دارد به اینها، او مسلط و مسیطر است بر اینها، به این معنا حب فی الله و بغض فی الله حاکم بر همه اعمال است، یعنی همه اعمال در راستای محبت فی الله و بغض فی الله میخواد شکل بگیره. پس اگر کسی کثرت صلات و صیام داشت اما کثرت صلات و صیام او، نماز و روزه او، تکرارش و کثرتش او رو به محبت در راه خدا و بغض در راه خدا نکشاند، نشون میده اون حقیقتش محقق نشده. هرچند این قضا ندارد اما مقبول درگاه الهی هم قرار نمیگیرد. دقت بکنید چقدر ملاک پیدا کردن در روایات و آیات باعث میشه که روح اون اعمال دیده بشه. لذا در روایات هم میفرماید باز که اگر کسی یک ساعت در کنار اهل بیتش باشد و با اونها خوش باشد، مطابق یک سال عبادت است. یعنی راه یک سال عبادت، البته مستحبی دیگه، اون واجب که سر جای خودش محفوظ است، تازه اگر هم واجبم باشد مقصود نتیجه شه. در اینجا چقدر اثر دارد که این اثر محبت و بغضی که در ارتباط با اهل بیتش پیش میاد، اثر یک سال عبادتی است که میخواد ایجاد بکنه. این رو نشون میده اساس رابطه ها بر اساس محبت و بغض است. پس اگر در اینجا میفرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا، اعتصام به حبل، که این حبل میخواد منشأ ارتباط و اتحاد باشد، منشأ تجمع باشد، با اون کلام امیر مؤمنان علیه السلام که انما یجمع الناس از سخط و از رضا و سخط، اونی که مردم رو در کنار هم جمع میکند باعث ارتباط میشود، رضا و سخط است. یعنی رضا و سخط انسان رو از مرز زمان و مکان عبور میده، به طوری که کسی که امروز زندگی میکند با رضایت به فعل کسی که 1000 سال پیش زندگی میکرده با او جمع میشود، با او مجتمع می شود. اجتماع فقط در دایره زمان و مکان نیست، بلکه انسان چون وجودش فوق زمان و مکان است، بعضی از مراتب وجودش مثل بدنش در دایره زمان و مکان قرار داره، اما حقیقت انسان در دایره زمان و مکان قرار ندارد. لذا اجتماع انسان می تواند به لحاظ بدنش در دایره زمان و مکان باشد، به لحاظ نفس و روحش فراتر از زمان و مکان باشد. لذا الراضی به فعل قومن فهو منهم، مجتمع است با اونها، یا مرد محشور می شود هر کسی با در حقیقت اون کسی که دوستش داره، که این حشر با کسی که دوست دارد حشر واقعی است، اجتماع است، فقط در قیامت نیست، در همین دنیا هم این حقیقت محقق شده است. لذا وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف میارن، اونهایی رو که راضی به فعل در حقیقت گذشتگان از ظالمین و کافرین بودند، انتقام رو از اونها میگیرد. بعضی که انتقاد میکنن به ایشون که آبای اینها، اجداد اینها این کارا رو کرده بودند، اینها چرا تو اونو باید پس بدن، حضرت میفرماد اینها راضی به فعل اونها هستند. چون راضی به فعل اونها هستند از اونها معصوب میشوند. هرچند این حکم به جهت ظاهری امروز اجرا نمیشود احکام بر او، اما در زمان ظهور این حکم بر اساس همین احکام واقعیش محقق میشود. پس اگر بخوایم نکته رو در اینجا خلاصه بکنیم، بنابر این است که اعتصام به حبل اللهی که میخواد محقق بشود، این اعتصام اساسش بر محبت و بغض است. لذا زیر اون ساختش و پایش محبت و بغض است که انما یجمع الناس الرضا و سخط، یک کلام بسیار حکیمانه است. اگر یه خانواده میخواد استحکام پیدا بکند، بر اساس محبت بین اون خانواده استحکام پیدا میکند. اگر یک ملت و امت میخوان با همدیگه استحکام پیدا بکنن، محبت بین این ملت و امت اونها رو به هم پیوند میده، و همچنین بغضهای مشترک، یعنی محبتهای مشترک و بغضهای مشترک. بغضهای مشترک نسبت به دشمنان و محبتهای مشترک نسبت به اهداف درونی. لذا اگر بغضهای بیرونی شکل نگرفت، نسبت به اون جایی که دشمنان واحد هستن، دشمنانشون واحد نشدن، دشمنانشون مختلف شدن. اگر دشمنان مختلف شدن، این امت امکان واحد بودنش از بین میره. هرچند محبت های واحد دارن، اما بودن بغض های واحد هم ضروری است برای این که چی بشه؟ استحکام در وحدت ایجاد بشود. پس اساس وحدت بر چه اساسیه؟ هر وحدتی که میخواد شکل بگیره بر اساس محبت و بغض مشترک هست. چه در درون خود انسان، که یک انسان اگر میخواد واحد باشد حتما باید محبت ها و بغض هاش چی باشن؟ واحد باشن. اگر در درون این محبت های متفرق شکل گرفت، به طوری که این محبت ها با هم سنخیت نداشتن، تعارض داشتن، این وجود واحد واحد نیست. با اینکه از جهت ظاهری واحد است، یک بدن دارد، یک نفس و روح دارد، اما این متفرق است و متشتت است و لذا هر روزی یمیلون در حقیقت به سمت هر بادی که وزیده می شود. این ثبات ندارد، این وحدت ندارد. مثل در حقیقت اون شجره می مونه که چی ازش؟ شجره است که به اصطلاح تعبیر قرآنی اون آیه شریفه می فرماد در مقابل شجره طیبه شجره خبیثه است، که این اصلها ثابت و فرعها فی السما در رابطه با شجره طیبه است، اما در رابطه با شجره خبیثه چی هستش؟ او در حقیقت ما لها من قرار، هیچ قراری ندارد، هیچ ثباتی ندارد، چون وحدتی ندارد، اساسش بر تکثر است. دقت میکنید چقدر مسئله دقیق است؟ این در درون یه شخص واحد هم، پس اساس وحدت یه شخص هم بر محبتها و بغضهای واحد است. هر چقدر بتواند به این سمت حرکت بکند، این شخص وحدتش قوی تر میشه. هر چقدر وحدت قوی تر بشه، وجود این شخص سعه پیدا میکند، کمال این شخص بیشتر میشود. اساس این که انسان نمیتونه حرکت بکنه به سوی خدا، نمیتونه کمال پیدا کند، مال محبت هاییست که مانع میشن. لذا میبینید اگر که در بعضی از روایاتی که تو مسئله وارد شده یا آیاتی که تو مسئله آمده، وقتی که این مطرح می شود، نقل اونها اگر حالا الان بتونم آیات و روایاتش رو که یادداشت کردم اگر پیدا بکنم، خیلی زیباست که نشون میده اینها برای احوا دنیا، هوای دنیا و محبت دنیا بوده که باعث میشه که اینها در حقیقت از اون طریق واحد جدا بشن. که مثلا میفرماید که و من الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء. وقتی اون نس حقیقت میثاقی رو که سبب وحدت و محبتشون بود از دست دادن، که خود انبیاء گرامی و کتب آسمانی بودن، اونها رو از دست دادن، اغرينا بينهم العداوه والبغضاء، دشمنی و کینه بینشون ایجاد میشه. منتها این دشمنی و کینه مشترک نیست، این دشمنی و کینه ای که در مقابل دشمن اون محبت باشه نیست، بلکه این دشمنی و کینه ای است که مخل به اون محبت است، مقابل با اون محبت ایجاد، یعنی محبت رو هم متشتت میکند. دقت کردید؟ بعد الی یوم القیامه، یا در حقیقت میفرمایند که اگر من اون حالا روایت رو پیدا بکنم که خیلی زیبا میفرماید اینا بر اساس محبت هاشون به دنیا باعث میشه که اینها جدای از همدیگه بشن. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد، مثلا یکیش این است که آیه قرآن است، آیه بقره 213، و مختلف فیه الا الذین اوتوه. اختلافشون چجور نشأت گرفت؟ اختلافشون بعد از این که انبیا آمدن، الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغیان بینهم، بغیان اینها چیکار کردن در مقابل انبیایی که آمدن برای رفع اختلاف اینها؟ قیام کردن، یعنی هوا و هوس خودشون، اون ستمکاری خودشون، بغیشون مانع شد. یا حب دنیا، لقد صدقكم الله وعده از تحسون هم به ازنه حتی ازا فشلتم و تنازعتم فی الام و اسیتم من بعد ما اراکم ما توهبون. بعد از اونی که به شما نشون دادیم که اون حقیقتی که باید محبت بهش داشته باشید چیه، اما منکم من یرید الدنیا، بعضی از شما محبت دنیا آرزش شد، و منکم من یرید الاخره، اونی که محبت دنیا آرزش شد حالا دیگه با اون حقیقت ام تنازع و تفشلو و تنازع او ایجاد میشه در وجودش. پس اساس ارتباطات وحدت بین یک وجود یا وجودات توی جامعه بر اساس چی هستش؟ محبت و بغض واحد است. حتی اگر یه جامعه ای خواستن در حقیقت در مقابل دیگران وحدتی داشته باشن، محبت و بغض واحد پیدا کردن، در یه مرحله این محبت و بغض نتیجه میده، در یه مرحله، اما وقتی حقیقت این محبت و بغض شکافته بشه، چون این محبت و بغض بر اساس خدا نباشه، در نهایتش چی میشه؟ به تفرقه و کثرت کشیده میشه، چون اون چیزی که مبناش دنیا باشد در نهایتش دنیا جای تفرقه، جای کثرته، لذا تا اوجش نتیجه نمیده. ممکنه توی مرحله با هم اتحاد پیدا بکنن، اما یه خورده که میرن جلوتر منافع درونیشون وقتی با هم استکاک پیدا میکند دیگه اونا با هم دیگه قراری ندارن، که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، ظاهرشون وحدت داره. لذا اگر کسی با این نگاه در مقابل کسانی که مقابل حاکمیت الهی می ایستن نگاه بکند و تحلیل بکند، یقین دارد که اینا اساسشون بر اختلافه، اساسشون بر تکثره، هرچند به جهت ظاهری چی هستن؟ با هم متحدن، هرچند به جهت ظاهری با هم متحدن و به لحاظ ظاهری صف واحد میان، اما اگر کسی با نگاه فراتر از نگاه ظاهر به اینا نگاه بکند، میبیند که یک کمی منافعشون استکاک پیدا بکند، بلافاصله در مقابل هم میایستن. مثلا همین الان وقتی جریان سوخت، مثلا عدم ارسال سوخت روسیه برای اینها پیش میاد، میبینید که منافعشون به خطر میفته، اتحادشون مختل میشه. لذا زمزمه های این که باید این وحدت شکسته بشه و نمیشه و نمیشه چی میشه؟ بیشتر داره صورت میگیره. دقت بکنید اینا مال اون است که بر اساس نگاه الهی این اتحاد صورت نگرفته که بگه ولو بلغ ما بلغ، ولو بلغ ما بلغ مال کسی است که چی باشه؟ تکلیفش و الهیتش بر این شکل، میگه آخرش این است که جانم رو میدم، عیب نداره، نظام نفس و روح من به ابدیت پیوند میخوره و حیات ابدی پیدا میکند. اما وقتی اتحاد بر اساس بدنها شکل میگیره، اون اتحاد بر اساس ابدان، به محض اینکه منافع ابدان یک کمی در حقیقت استکاک پیدا میکنه، چی میشه؟ اختلاف بین اینها پیش میاد. لذا اینجا که میفرماد و اعتصموا به حبل الله، این اعتصام به حبل الله یعنی اون حقیقتی که تمام وحدت ذیل او میتونه شکل بگیره، تمام مراتب وحدت، نه وحدت فقط در مرتبه ظاهر، بلکه هم وحدت در مرتبه ظاهر، هم وحدت در مرتبه نظام نفس انسان، و هم وحدت در رابطه با نظام روح انسانی. اگر کسی این نگاه رو به نظام در حقیقت وحدت و ارتباطش با محبت پیدا بکند، اون موقع میبینه حرکتش رو میداند از کجا آغاز بکند، میفهمه چی باید به اصطلاح مورد نتیجه دقت قرار بگیرد. نگاه بکنید، دشمن ما به دنبال این است که همبستگی اجتماعی ما رو به هر صورتی که هست به هم بزنه. از یک طرف درون کشور ما اقوام رو، مذاهب رو، انواع در حقیقت حکم یک مذهب رو، ببینید اینا مراتب اختلافه که ایجاد میکنن، بیان به هم، هرچین اختلاف و رو در رویی شدیدتر بخشه، بغضها و کینه ها در درون شکل بگیرد، سبب وحدت ضعیفتر میشه، سبب وحدت که ضعیفتر شد، این جامعه سستر میشه، و اگر جامعه سستر شد، دشمن نفوذش در او چی میشه؟ ساده تر میشه، شکستن این جامعه ساده تر میشه، و هر چقدر این ارتباط و اتحاد شدیدتر بشود، شکست این جامعه سخت تر میشه. در قبال اون تزلزل‌هایی که ممکنه دشمن به جهات مختلف ایجاد بکند در بین مؤمنان و مسلمانان در یک جامعه، راه مقابله یکی این است که رابطه بین مؤمنانی که باقی ماندن شدیدتر بشود تا محبت بینشون قوی تر بشه، تا جامعه ثباتش بیشتر بشه، و در ثانی نسبت به بقیه مسلمان ها سعه صد و شرح صد به حدی که خطوط قرمز در حقیقت زیر سوال نره قوی تر شکل بگیرد، که با جهل اینها، چون تعبیری که قرآن دارد انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت، در جایی که جهل امکان پذیر است توبه امکان پذیر است، درسته؟ اما اگر کسی با عناد قصد این کار رو کرد، مثل کسانی که میدانند و این کار رو میکنند، بغض و کینه دارند و این کار رو میکنند، قطعا توبه برای اونها قرار نمیگیرد. انما توبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت، هر چند توبه هم که صورت بگیرد حق الله برداشته میشود، اما حق الناس سر جاش محفوظ هست و اون چه که اذیت کردن و خسارت ایجاد شده اونها باید چی بشه؟ تعدیه بشود. حق الناس سر جای خودشه و با توبه حق الناس برداشته نخواهد شد. عرضم این است که ملاک وحدت تو هر جایی از شخص انسان تا اجتماع انسانی بر اساس حب و بغض است که انما یجمع الناس الرضا و سخط. این کلام رو اگر ما به عنوان یک کلام کلیدی همیشه بهش نظر بکنیم که سخط ها و رضاهای واحد است که وحدت ایجاد میکند، نه کنار هم بودن ها، کنار هم بودن های ظاهری این رو ایجاد نمیکند. اون موقع با این که این آیه شریفه میفرماید انما یجمع الناس الرضا، آیه روایت میفرماد انما یجمع الناس الرضا و سخط، و آیه میفرماد و اعتصموا بحبل الله جمیعا، اون موقع اگر حبل الله رو در روایات ما تفسیر کردن به قرآن کریم و نظام اهل بیت علیهم السلام یا پیغمبر اکرم یا سنت پیغمبر که انی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله و اطرت، این دوتا رو به عنوان حبل الهی قرار دادن، اون وقت نشون داده میشه که نظام تولی و تبری در وجود ما چقدر تو مذهب شیعه عظیمه در ایجاد محبت. اساس اسلام بر اساس محبت شکل گرفته و شیعه در نظام اسلام مظهر اون حقیقت محبت و بغض است که میخواد اوج محبت و بغض رو چکار بکند؟ آشکار بکند. با این نگاه روابط مؤمنین با همدیگه مظهر رابطه با امام میشود، که اخوتها رابطه با ولایت میشود. هر عملی و تکلیفی تو نظام دینی تثبیت محبت است. اگر بخوایم محبت رو براش یه تمثیلی تو نظام ظاهری داشته باشیم، میتونیم بگیم که ببینید اجزا و روابط یه ساختمان مثل سیمان، مثل آجر و آهن و نمیدونم همه وسائل و ابزار، این با اون ملات که به هم دیگه پیوند میخوره و وحدت پیدا میکنه، اون ملات در اون محبتی است که چی هستش؟ ابراز میشود. هر چقدر این ملات محبت شدیدتر باشد و قویتر باشد، این ساختمون استحکامش چی میشه؟ بیشتر میشود و بقایش بیشتر میشود. هرچی این ملات ضعیفتر باشد، امکان گسست با یه زلزله، با یک در حقیقت سیل بیشتر میشه. پس برای اینکه روابط بین مؤمنین از اون حالت سردی، از اون حالت سستی تبدیل به یه حالت گرمی و شدت و قوت بشه، باید محبت ها رو بین مؤمنان تشدید بکنیم. نبود محبت ها و سردی باعث میشه جامعه کم کم به تشتت کشیده میشه. یه خانواده بین اعضایش اگر محبت رو به سستی رفت، اون جامعه چی؟ اون خانواده به سمت پاشیدن به اصطلاح سوق پیدا میکنه. یه اجتماع هم همین جوریست. لذا نگاهمون این باشه که این جوانان از ابتدا به عنوان اولی، نه بعد از واقعه، فرزندان ما هستند، و با این نگاه که اگر فرزند ما ذهنش و فکرش در اثر کوتاهی من باعث سستی می شود، باعث تزلزل و کمبود محبت می شود، ما هم خودمون رو دخیل در این ببینیم که باید چکار بکنیم؟ جبران بکنیم تا این تزلزل پیش نیاد، تا دشمن سوء استفاده بکند. انشالله خدای سبحان همه ما رو به حقیقت محبت و بغض و اتحاد ما رو وحدت ما رو بر اساس محبت و بغض انشالله بیشتر آگاه بکند تا بتونیم بهره‌مندتر باشیم. در قسمت اول و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا من در خدمت دوستان هستم برای قسمت دوم بحث. ما تو قسمت اول بحث حالا به لحاظ جبری که ایجاد شده که دوستان میخوان ضبط بکنن مجبوریم که تطبیق در مسئله نداشته باشیم، بحث رو از خارج القا بکنیم، اما تو قسمت دوم بحث انشالله هم تطبیق بر کتاب داریم، هم بحث رو ممکنه بعضی نکاتش رو با سوال و جواب تفصیلی تر در خدمت دوستان باشیم. خب بحثی که به عنوان اعتصام به حبل الله گفتیم از اون مسائل کلیدی قرآن کریم است. گاهی می‌فرمایند و اعتصمو به حبل الله، گاهی در آیات دیگری مثلا می‌فرمایند که به اصطلاح به حبل نمیگن و اعتصمو بالله، اعتصام بالله داریم و من یعتصم بالله، اعتصام بالله، اعتصام به حبل الله. اینها در حقیقت مراتب دارد، البته مراتبی دارد که حالا انشاءالله توی ادامه بحث بیشتر خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. منتها در اینجا ابتدا می فرماید و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این اعتصام که خودش وحدت است، چطور جمیعا را آورده؟ عرض کردیم میشه اعتصام به الله باشد که هر حکم خدا مورد اعتصام و چنگ زدن عده‌ای قرار بگیرد، عده‌ای به این به نماز چنگ بزنن، عده‌ای به روزه، اما اعتصام جمیع نشده. می شود اعتصام جمیع به حبل واحدی صورت بگیرد اما ولا تفرقو نباشد، یعنی همه به یه حبل چنگ زدن. اما مثلا مثال عرض میکنم، آمدن در نماز جماعت همه شرکت کردن، همه در صف واحد قرار گرفتن، به یه امام هم اقتدا کردن و این اعتصام به حبل الله جمیعا شکل گرفته، همه دارن یه تبعیت رو شکل میدن، اما ولا تفرقو نیست به این معنا که اینها با اینکه کنار هم هستن اما ارتباطات با هم دیگه ندارن. میشه وقتی این از اینجا خارج شد، وقتی میری ازش بپرسی کنارت کی بود یا میشنه، میگه نه من حواسم نبود، یعنی واقعا مثل دانه های شکر کنار هم قرار بگیرن، پیوندی هم بینشون نباشه. این با روح و اعتصمو بالله به حبل الله جمیعا ولا تفرقو این صدق نمی کند. اونجایی صدق می کند که رابطه بین افراد با همدیگه در اجتماع به حبل واحد رابطه شکل بگیرد، اون هم روابط، نه فقط یه رابطه. هر چقدر این رابطه ها شدیدتر بشه، ارتباطات بیشتر بشه، اعتصام قوی تر شکل گرفته. پس اعتصام به حبل الله یه امر تشکیکی است، مراتب دارد، آغاز دارد، نهایت دارد. اینجوری نیستش که به صرف این که جمع شدن کنار هم دیگه با هم ارتباط برقرار کردن بگیم اعتصام به حبل الله محقق شد. اعتصام به حبل الله مرتبهش محقق شد، اما این که این اعتصام دائم باید رو به تزاید باشد. بله بله اون در رابطه با جمیعن اب نداره، شما مثال ها رو مختلف میشه زد، یعنی چه اونجایی که بگید که حتی تو نماز اینا با هم جمیعن نیستن، به معنا اینا جمیع نیستن، جمیع با مجتمع تفاوتش نیست که جمیع روح واحدی برش صدق میکنن، یعنی با اون روح واحد ظاهری همین حرکات واحد است که همه پی در پی مطابق امام شکل میگیرد، این یک جمعی روح جمعی ظاهری بدنی ایجاد شده، اما روح جمعی حقیقی به لحاظ نظام نفس که بر اساس محبت و بغض شکل میگیرد، یعنی فرد کناری کنار بغلیش رو محبتی بهش پیدا نکرده، لذا انسی باهاش ایجاد نشده، با او رابطه‌ای برقرار نشده، با او در حقیقت یک مسئله حل نشده که با هم دیگه مرتبط بشن، اینا وقتی شکل میگیرد این جمیعا صدق نکرده. ولا تفرقو هم به فرمایش بعضی بزرگان میفرمان نحوه در حقیقت وحدت است، که حالا مرحوم علامه میفرماید، حضرت آیت الله جوادی هم میفرمایند که ولا تفرقو خودش در حقیقت یک بیانی دارد که اینم خلاصه انشاءالله تو ادامه تطبیق بحثشو خواهیم کرد. اما بنابراین است که اجتماع شکل بگیرد، نه فقط در مرتبه ابدان، اجتماع در مرتبه ابدان مثل اجتماع در مرتبه دانه های شکره که فقط در همونجا کنار همه، تو مشت منه، وقتی مشتمو باز بکنم همه اینا میریزه و کنار هم دیگه ارتباطی و اتصالی واقع نشده بود. اونی که دنبالش اسلام که اعتصام به حبل الله بشه و جمیعا باشد و لا تفرقو باشد، یعنی پیوندهای مکرر. مثلا شما ببینید بین پیوندهای یک مولکولی که بین یک جسم شکل میگیرد، درسته؟ آب مثلا پیوندهای مولکولیش باعث شده که نحوه‌ای از اعتصام به حبل واحد در رابطه با خودش شکل بگیرد، جمیعا شکل گرفته با هم، درست قابل تفرقه، اما باید نیرو وارد شه به این تا تفرق ایجاد بشه، و الا مثل دانه شکر نیست که حافظش رو برداری خودش متفرق بشود. مثل یه سنگ اگر حافظش رو برداری سنگ متفرق نمیشه. آب هم اگر متفرق می شود تفرق نیست، آب پهن می شود، ولی با این حال پیوندهای مولکولیش با هم برقرار، هرچند ضعیفتر از یه سنگه که کنار هم سفتر بایزاده. پس اگر میگیم رابطه، یعنی رابطه‌ای که اینها به هم ارتباطی پیدا میکنن که اگر میخواد بینشون تفرقه ایجاد بشه، حتما لازمش این است که یک نیرویی بر اونها وارد بشه تا بین اینها جدایی شکل بگیرد. هر چقدر این ارتباط بیشتر باشد، نیرو برای تفرقه اینها باید چی باشه؟ شدیدتر باشد. لذا ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص. بنیان مرصوص یعنی چی؟ غیر قابل نفوذ، یعنی حقیقت غیر قابل نفوذ اگر شد، این در حقیقت چی میشه؟ این در حقیقت رابطه و اعتصامه. در اینجا این رابطه و اعتصام باعث میشه غیر قابل نفوذ. لذا اینجا هر چقدر نیرو وارد بکنن این محکمتر میشه. اونجایی که رابطه بر اساس نظام الهیت و محبت خدا شکل بگیرد، چون هیچ انرژی و نیروی در مقابل محبت الهی قوی تر نیست، هر چقدر انرژی وارد بشه سبب استحکام میشه. این رو در حقیقت عرض کردم. با این نگاه جامعه ای که بر اساس محبت الهی پیوندهاشون شکل بگیره، دشمن هر چقدر فشار بر این جامعه وارد بکند، تحریم اقتصادی بکند، جنگ نظامی را بندازد، هر فشاری رو که وارد بکند سبب استحکام بیشتر این جامعه می شود، چون تازه صفات وجودی این جامعه متبلور می شود، صبوری در این جامعه به فعلیت میرسد. اما جامعه‌ای که از درون نفاق و شقاق و اختلاف توش ایجاد بشه، اون جامعه‌ای که از درون ایجاد بشه، اون موقع دشمن هم میتواند در یه بزنگاه با یه فشار بیرونی سبب در حقیقت چی بشه؟ جدا شدن این جامعه و از هم پاشیدن این جامعه بشه. اگر هم بعضی از افراد این جامعه دوچار تشتت شدن، راهکارش این است که بقیه اعضای جامعه شدت ارتباطاتشون رو بیشتر بکنن، که این شدت ارتباطات باعث میشه جبران گسستی که در بعضی از جاها ایجاد شده ایجاد بشه. لذا از درون خانه این شدت ارتباط باید بیشتر شکل بگیرد تا نظام جامعه بیرونی. لذا برادران مؤمن باید بعد از جریان به اصطلاح وقایع و فتنه هایی که سبب تکسرات بیشتر میشه پیش میاد، باید روابط محبت آمیز رو چکار بکنن؟ بیشتر بکنن بین مؤمنان. هر چقدر اینش بیشتر شکل بگیرد، رابطه سبقت در محبت، همون جوری که در اون روایت شریف هم هست که میفرماید که دو مؤمن اذا التقى المؤمنان، دو مؤمن که به هم میرسن، احبهما عند الله احبهما افضلهما عند الله احبهما لاخی، اونی پیش خدا افضل است که محبتش به برادر مؤمنش بیشتر است. چون این کسی که برادر مؤمنش محبت میورزد داره سبب استحکام جامعه میشود، یعنی فقط یه امر فردی نیست، بلکه یه امر چی هستش؟ اجتماعی است، که نسبت سبقت در محبت سبقت در فضیلت عند الله هست. بله عرض کردم دو مرتبه داره. اولین مرتبه این است که مؤمنین باید بین خودشون چیکار بکنن؟ این محبت رو شدت بدن، تا شدت این محبت تو مرحله اول که ساده تر است باعث میشه اولا این محبت، این مؤمن محبتی تر میشه، وجودش چی هستش؟ شدت محبت رو چشیده، قدرت ابراز محبت در او بهتر شکل گرفته. تمرین محبت با کسانی که نزدیکتر هستن امکان پذیرتر است، راحتتر است و این باعث میشه آماده بشه برای محبت‌های بالاتر. چون مثل زدن وزنه است برای وزنه بردارا، که هر وزنه‌ای که زده میشود آماده میکند انسان رو برای زدن وزنه بالاتر. درسته؟ این محبت بین مؤمنان که ساده تر است، که از خانه هم آغاز می شود. لذا ببینید چقدر دین زیباست. میگه شدت محبت رو کجا داشته باشی؟ بین ارحام، بین پدر و مادر و فرزندان و خانواده و اهل. اینجا شدت محبت رو تمرین بکنید. در اون جایی که روابط لازم و واجب است، محبت در اونجا اوجب است، اونجا واجب است. اگر بین مؤمنین محبت مستحب است، در بین روابط ارحام محبت واجب است، چون اونجا خودش زمینه‌های بدنی هم و زمینه‌های ظاهری هم در کار هست، اسباب متکثرن. میگه از اونجا شروع کنید، بعد گسترشش بدید به جامعه مؤمنین، بعد از اونجا بتونید با این نگاه و با ایجاد این جامعه رو مستحکم کنید و قدرت جذب براتون نسبت به دیگران. من یادم نمیره مثلا توی دانشگاه که بودیم، گاهی من به بچه‌ها میگفتم بچه‌ها بیاین سفره بندازیم وسط مثلا خوابگاه‌های، جایی که خوابگاه‌های مختلف ببینن. شما نشستید سر یه سفره دارید غذا می‌خورید، بعد سفره بزرگ می‌شد، مثلا شاید 50 نفر 60 نفر سر این سفره نشسته بودن داشتن غذا می‌خوردن. بچه‌ها بالاخره تو خوابگاه‌ها یک کمبود محبتی بینشون هست، چون از خانواده‌ها گسسته شدن، روابط بر اساس یه روابط گاهی محبت سالم شکل میگیره. وقتی میبینن یه جمعی خوشن، با محبتن، نشستن سر یه سفره با یه حال، اصلا دلشون لک میزن. میمدن گاهی میگفتن آج آقا ما هم دلمون میخواد با اینا باشیم، ما رومون نمیشه، ما خودمون رو از سنخ اینا نمیم، دلمون میخواد با اینا باشه. ببین خود روابط بین مؤمنین، محبت ها اگر درست شکل گرفت، خود این جاذبه ایجاد میکنن، که این جاذبه سبب میشه چی بشه؟ محبت اینها دافع غیر نمیشه، بلکه چی میشه؟ جاذب غیر میشه. محبت مثل مغناطیسه، که اگر این مغناطیس هر چقدر قوی تر بشه، به اصطلاح اون ذرات ناخالص رو هم بهتر به خودش جذب میکنه. یه موقع ذرات خالص به این مغناطیس جذب میشن، راحت تر جذب میشن ابتدا، اما وقتی که این محبت شدت پیدا کرد، ذرات ناخالص هم کم کم چی میشن؟ به سمت این کشیده میشن و جذب این میشن و این مرکزیت این قدرت دارد. لذا حضرات معصومین علیهم السلام تمام زندگیشون جذابیت بود و حتی کسانی که می اومدن ابتداعا دشنام به حضرات میدادن، با دو تا برخورد حضرت اینا چی میشدن؟ از این رو به اون رو میشدن. بعد میفرمودن که الله اعلم حیث یجعل رسالت، الله یعلم حیث یجعل، که خدا میداند که چه جور خلاصه رسالتش رو کجا قرار بده که در مکان در اون وجود شماست. این نگاه به در حقیقت محبت و ظرف محبت میتونه اعتصام رو ایجاد بکند. خب بحث اعتصام خیلی بحث گسترده است. حالا اگه دوستان سوال دیگری دارن بفرمایند تا یه تطبیق اجمالی هم داشته باشیم. بله 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 احسنتم. مثال خوبی زدن ایشون، میگن بحث اربعین که یه دفعه مثلا 20 میلیون جمعیت جمع میشه کنار هم دیگه، حتما از یک محبتی نشأت گرفته. درسته؟ در جریان اربعین محبت تلعلو و تجلیش خیلی قویه، اما بغض در جریان اربعین با اینکه باید شدید باشد از جهت وجودی اربعین، که اصلا اساس اربعین در مقابل بطلان حیله ظالمین شکل گرفته بود که زینب سلام الله علیها و کاروان اربعین او رو رسوا کردن در جهاد تبیین که حیله های دشمن آشکار بشه، اما هنوز تو حرکت های اربعین ما جریان اون بغض و کینه و دشمنی نسبت به دشمنان آشکاریش کمتره، ظهورش کمتره. همین باعث میشه محبت هست تا کمال در حقیقت ارتباط محبتی بین مؤمنین شکل گرفته. چون دشمنی در کنار این به فعلیت نرسیده نسبت به دشمنان اینها، باعث میشه که اختلاف امکان پذیر میشه، سوء استفاده دشمن، چون دشمن به عنوان دشمن شناخته نشده میتونه رسوخ بکنه، میتونه نفوذ بکنه. و لذا کار اعتصام به حبل الله یکیش این است که محبت رو شدت بده، یکیش این است که بغض رو شدت بده، بغض نسبت به بدی و محبت رو نسبت به خوبی. اگر بغض به بدی شدت پیدا نکند، محبت به خوبی کفایت نمی کند، چون محبت کشیده میشه، بدی رو هم چی میبینه؟ جلوه خوبی. همون جوری که امیر مؤمنان علیه السلام فرماید که کار در حقیقت دشمنان این است که حق و باطل رو با هم چیکار بکنن؟ یمتزجان، که زقسون من هازا و زقسون من هازا، قسمتی از این قسمتی از این رو با هم مخلوط بکند. او وقت حق طلب به دنبال چی میره؟ باطل میره، چون لباس حق بر تن باطل کرده. باطل شناس نمیشه. اگر دشمن شناسی قوی بشه، باطل شناسی هم قوی میشه، حتی اگر لباس حق بر تنش باشه. لذا تو اربعین ما متاسفانه به تعبیر بعضی مثلا مقام معظم رهبری، تعبیری در جایی دارن خیلی زیباست، میفرمان حقیقت جریان امام حسین علیه السلام و این جلسات هیئت ها سه چیز رو میخواد زنده بکند: محبت بین مؤمنان، بغض در حقیقت با دشمنان، و ارتباط با امام. که ارتباط با امام مصحح این دوتا هم هست، یعنی اون ارتباط با امام مصحح این دوتاست که این سه حقیقت میخواد آشکار بشه. هر چقدر محبت بین مؤمنان شدیدتر بشه، محبت به امام شدیدتر شده. هر چقدر بغض به دشمنان شدیدتر بشه، محبت به امام شدیدتر شده. دقت میکنید؟ این حرکت مصداقیست. یعنی ما یه موقع تو مفاهیم حرکت میکنیم، بحث از محبت و بغض میکنیم، اما یه موقع حرکت مصداقیست، با محبت و بغض را میافتیم و جلو میریم، که این محب و مبغض میشیم. اگر محب و مبغض شدیم، این حرکت به امام رسیدن شکل میگیرد. انشاءالله خدای سبحان این حقیقت محبت و بغض رو که در این جریان دو ماهه برای ما اوجش در اربعین میتونست تجلی بکنه، ولی قسمتهایش تجلی پیدا کرده، رو روز به روز برامون برکاتش رو بیشتر قرار بده. حالا روز اوله یه قدری بالاخره با تخفیف شروع میکنیم که انشاءالله دوستان هم زود خسته نشن. در جلسه بعدی شرح اصول کافی خدمت دوستان انشاءالله هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلواتتون خیلی شل بود، انگار احار رفتید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام حال شما چطور؟ آره دیگه، این محبت و بغض این همه گفتیم، باید ظهورش یکیش تو خود حقیقت صلوات که مظهر تام محبت شکل بگیره، که انسان با محبت تمام این رو بفرسته. انشاءالله در خدمتتون هست. سلامت باشین، به خیر باشین انشاءالله. ببخشید من سب خدمت بفرمایید. باشه، نه روشن باشه، اینا ضبط میکنه سوال جواب. بله، هر دو، یعنی هم سعه انسان با محبت شکل میگیره، هم سعه انسان با بغض، یعنی این دوتا در حقیقت هر دو تأثیره. منتها یه نکته دقیق این است: بغض تبعیه، اصل محبت، بغض تبعیه. چرا بغض تبعیه محبت اصلیه؟ یه علت اصلیش این است که شما ببینید تو بهش میگن چیه؟ اونجا دیگه لا فیها قلون ولا تقسیم. در سلام علیکم، در بهشت دیگه قل و تقسیم نیست، بغض در اونجا نیست. اگر میخواست بغض هم اصلی باشد، درسته، اونجا هم باید باشد، در حالی که در بهشت بغض نیست. حرکت در بهشت بر اساس فقط محبته. لذا سبقت رحمته غضبه، غضبش هم از محبت نشأت گرفته. ابتدای ورود، چرا ابتدای ورود، اما پس از اینکه وارد میشن در بهشت دیگه اصلا غافل از اینم هستن، یعنی دیگه اونجا در حقیقت از این غافلن دیگه، یعنی نه غافلن دیگه، غفلت من نقص باشه، اینقدر به نعمت توحید مشغولن دیگه. اینا مرا اوایل ورود به مواقف بهش، مواقف چیز هست. چرا؟ اون مواقف نشونشون میدن منزلشون رو در جهنم که اگر شما نبودید اونجا بودید و میگن این تنعم نبوده در اونجا براشون چقدر عظیمه. از اینا داریم تو مواقف، اما اینا مال مواقفه. اونجایی که وارد میشن دیگه چی هستش؟ لا فیها غلون ولا تعصیم. اونجا قالوا سلاما سلاما، فقط در اونجا چی هستش؟ سلام است. حتی ذکرشون هم و آخر و دعواهم ان الحمد لله رب، حمدشون هم با تسبیح نیست دیگه حتی اونجا، یعنی حمدشون هم با تسبیح نیست، چون تسبیح همون نفیه در حقیقت حدوده، لذا در اونجا حدی نمیبینن که بخوان تسبیح بکنن.
که فرمودید وظیفه مؤمنین اینه که
نه وایسادنش اینجا درست میشه، نه نشستنش خلاف ادب به دوستانه که نه به ادب خلاف ادب به دوستان میشه وایسادن، ولی وایسادنش هم کج میشه، آدم این جایی وایسادن نداره. بله من عذر میخوام. بله
وظیفه اهل ایمان اینه که بعد
محبت ها رو افزایش بده. بله این جاذبه خود به خود سرایت میکنه،
روابطشون حتی با اهل معصیت و اینها شکل بدن به این هدف که
اونها جذب بشن، تغییر. تو گام دوم ببینید، وقتی انسان تو گام اول با مؤمنان این رابطه رو برقرار کرد، گام دوم خود به خود چی میشه؟ حدود براش آشکارتر میشه که تو چه محدوده‌ای باید محبت ببرزه. عرض کردم اونجایی که ناخالصی هست یعنی میتونه در حقیقت با این رابطه که تو نظام اجتماعی ایجاد شده حالا با یه قوت و قدرت و یقینی ارتباط برقرار میکنه. یه موقع انسان فرد عقبه نداره، وقتی فرد عقبه نداره با یه بادی چی میشه؟ متزلزل میشه، خودش هم در میلرزه. اما وقتی با همون محبت ها شکل گرفت یه عقبه پیدا کرد، این عقبه باعث میشه که اگر باد شدیدی هم میاد این مقاومت داره، به اصطلاح پشتوانه عقبه‌ای که داره، حافظ هم دیگه هستن. تعبیری که مقام معظم رهبری دان تعبیر بلندی است، یا کوهنوردا با هم با ریسمان خودشونو به هم میبندن که اگر اینها یکیشون هم پاش لغزید افتاد، بقیه به واسطه اینکه اینها ریسمان به اونا بسته اینو حفظ میکنن. تو جامعه‌ای که ارتباطات با هم شکل بگیره باعث میشه که محبت بین مؤمنان اگر حالا مواجه هم میشن با اهل معصیت یا با دیگرانی که میخوان جذبشون بکنن محکمن، او متزلزل نمیشه چون محکمه به دیگران، دیگران هم هواشو دارن، رهاش نکردن، تنها نیست، مراقبش هم هستن که این لغزیده نشه. به این عنوان دیگه پس باید کار اولش چی باشه؟ کسی به این مرحله نرسیده، رابطهای اجتماعیشو قوی تر بکنه، محبتهای بین مؤمنانشو. اینا حرفای کاربردیه ها، یعنی اینا کاملا اگر منطقه، حالا اینا میگن 20 دقیقشو ضبط کنیم 20 و چند دقیقشو، وگرنه اینا با هم مجموعه جواب میده که کاربرد و راهکار رو نشون میده، با اینکه مثلا اون قسمت انتزاعیش بود، قسمت عملیاتیش رو ما بعد گفتیم که دیگه اینا
تو فضای تربیت که مثلا شده دقیقه هست، شاید مثلا بشه این الگو رو داد.
بله.
اگر ما مثلا توی نوجه ها به جبه ها اثر گذار باشیم.
بله بله بسم الله.
شاید این غلط باشه که ما بریم مثلا اونهایی که خیلی متفاوت هم قشر خاکستری هم با هم یه مجتمعشون بگیم بخوایم یه دفعه جمعی اونو اثر بذاریم، یه جمع مؤمنانه شکل بسن شد.
اصلا راهکار همینه، راهکار همینه که اول جمع مؤمنان رو شکل بدیم، رابطه های بین جمع مؤمنان قوی بشه، بعد این شعاع دایره یواش یواش وسیع بشه. این مثل همون مغناطیسی که عرض کردم، وقتی اینا کنار هم قرار می، هر کدوم یه درجه مثلا جذب داشتن، وقتی 10 نفر کنار هم شدن، 20 نفر کنار هم شدن، یه دفعه قوت اینها میشه 20. این 20 باعث میشه که هم جاذبهشون قوی تر میشه، اثرگذاریشون بیشتر میشه. تازه غیر از اون که ما قائلیم روح جمعی هم در کار است، مجموعشون میشه 20، جمعیشون که در حقیقت به صورت روح جمعیه بیش از 100 میشه، همونجور که در آیه میفرماید که یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 تا 200 تا رو حریف میشن. این راهکار برای همین مثلا هم هست، اگه 20 تا مؤمن کنار هم قرار گرفتن قدرت جذب 200 نفر رو دارن، اونجا قتال با 200 نفره، قتال با 200 نفر مقابله با اونهاست، اینجا قدرت جذبه در اینجاست که اینم یک نحوه از قتاله که میخواد صفات بد او رو از او دور کنه، صفات خوب درش جایگیر بکنه. ببینید اینا، اما اگه دید ایمانتون ضعیف داره، الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، دید شما اون مقدار قوی نیستید، این یکم منکم مثلا مئتون صابره یغلبوا الفا، یک به اصطلاح یک به دو، مئه یغلبوا مئتین، یک به دو، اگر 100 تا بودید با 200 تا، اونجا یک به 10 بود، اینجا این تو نظام ارتباط مؤمنان با هم دیگه است. پس این تو همه مسائل اثر داره به عنوان یه قاعده. این ارتباط مؤمنان با هم دیگه هر چقدر شدیدتر بشه قدرت تأثیرشون شدیدتر میشه. اگر اینها در مرتبه صبر بالا بودن 10 برابر اثر میکنن، اگر در مرتبه صبر ضعیفتر با هم ارتباط داشتن اما مرتبهشون ضعیفتر بود 2 برابر اثر میکنن. یعنی هسته مرکزی هر چقدر به همدیگه پیوندشون شدیدتر بشه، روابطشون قویتر بشه، قدرت تأثیرشون، شعاع وجودیشون فراتر میشه. بله، هی به خودش بگی اون هسته اولی مهمه.
یعنی محبت واقعی باید جذب بکنه نه دفع بکنه، درسته؟ محبت واقعی
جذب مؤمن بکنه، محبت واقعی جذب مؤمن بکنه، اما دفع بدی رو باید بکنه.
ما میبینیم که
دقت کردی
که مثلا با هم برادرند خوبن
ولی ما نمیسازن با هم، این نشون میده که اون وحدتشون بر اساس محبت صرف نبوده، محبت حددار بوده که اون حدش هم با این هست، چون حدش هست اون حدش داره ایجاد مقابله با حد دیگری رو میکنه. حدی که مطلوب باشه بغض فلاه، بغض فلاه ایمان رو ترد نمیکنه، هیچ جا مؤمنی با بغض فلاه ترد نمیشود، حتی اگر ایمان فطری طرف باشد، یعنی از فطرتش فقط باشه، هیچ عمل صالحی هم نداره اون فطرت رو داره، فطرت او رو جذب میکند، هرچند اعمال ناصالحش رو دفع میکند.
مثلا
باید تقیه داشته باشیم، باید نداره، اونم بر اساس حب فی الله.
اون موقع مثلا جذب کرده مردم مثلا توی از
بله اینجوری شما بگید که یه موقع هستش که ما محبت رو حول ایمان قرار میدیم، یه موقع حول اسلام قرار میدیم، یعنی اونجایی که تقیه است محبت حول چی قرار گرفته؟ اسلام قرار. یه موقع با اهل کتابی محبت حول الله قرار میگیره، یا اهل کتاب تعالوا الی کلمت واحده بیننا و بینکم، که این الله محور محبت میشه، اما همون هم خودش محبت و بغض داره، یعنی دیگران. اما تو وقتی اسلام بر اساس مثلا الله و رسالت پیغمبر اونجا شکل میگیره، اب نداره اینا، منتها کف این کف در حقیقت محبت در نظام ایمانی اومده بالاتر، که محبت ولایت هم تو کف ایمان اومده، تو کف اسلام محبت رسالت و توحیده، تو کف در حقیقت توحید فقط محبت خدا شکل میگیرد. بله التماس دو ازتون، تشکر.